أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رو دیروز در مورد نوع رابع از مکاسب محرمه آغاز کردیم. گفتیم نوع رابع از مکاسب محرمه، ما در مورد هر چیزی که حرامه بحث میکنیم. حالا بعضی وقتا یه چیزایی رو بحث میکنیم که قابل اکتساب هم هست و جزء مکاسبه، مثل همین کار ماشته. یه وقتی نه، حتی اصلا یه چیزایی رو بحث میکنیم که قابلیت اکتساب هم نداره، مثل غیبت و کذب و اینها، که خب اینا جزء مکاسب حساب نمیشه، ولی اینجا علما دعوشون بر این بوده که مطرح میکنن. بعد وارد شدیم در مسئله اولا از 28 مسئله اگر اشتباه نکنم، که در نوع رابع جناب شیخ شمارش میکنه. مسئله اول یا به تعبیر عربی مسئله اولا در مورد کار ماشته و آرایشگر بود. تدلیس الماشته، اگر ماشته بخواد تدلیسی انجام بده. اما بحث یه مقداری متفاوت شد. حالا امروز و فردا ما باید با شیخ راه بیاریم تا ببینیم بالاخره جناب شیخ میخواد چه تصویری از بحث ارائه بده. یه مقداری مباحث امروز یه خلل‌هایی درش هست که امیدواریم فردا بتونیم این خلل‌های امروز رو پر بکنیم. این بحث یه درسه، لذا بعضی از خلل‌های درس امروز رو فردا باید جبران بکنه. لذا خوب باید درس امروز رو دقت بکنید و فردا هم دقت بکنید که انشاءالله بعد ببینیم آیا خللی در عبارات شیخ باقی میمونه یا نه، و علی ای حال میتوانست جناب شیخ بهتر از این بحث نظم بحث رو پیش ببره. خب ببینید، ایشون بعد از اینکه جناب شیخ بعد از نقل عبارتهایی از علما در مورد وشم الخدود، یعنی خالگذاری روی گونه ها و ایثار و شعر به شعر، فرمود راه فهم مراجعه به روایات است. دیروز دسته اول از روایات رو خوندیم. مفاد دسته اول از روایات که خوندیم این بود که وشم الخدود و ایثار و شعر به شعر، اینم که میگنی به شعر انسان، یعنی به شعر انسان، ایثار و شعر حرام است مطلقا. مطلقا هم یعنی چه در مقام تدلیس، مثل عمه‌ای که میخواد فروخته بشه و زنی که میخواد شوهر به شوهر داده بشه، چه در مقام تدلیس و چه در غیر مقام تدلیس. و یکی از روایاتی که امروز هم چون باش کار داریم تکرارش میکنیم، لعن رسول الله بود انام سطح و الواشرته و الموسلته. اینا رو پیغمبر لعن کرده بود. بعد علی بن غراب آمد تفسیر کرد کلام پیغمبر رو، گفت میدونید مثلا نمس چیه؟ اینه. میدونید وشر چیه؟ اینه که مثلا ارشاد خدمت شما الول واشمه، اینم الول واشمه. میدونید وشر چیه؟ اینه که دندون آدم رو چکار کنن؟ بساین تا زیبا بشه. میدونید نمس چی بود؟ این بود که موی صورت
قدرتشو بکنن. میدونید موسله چی بود؟ اینکه موش رو به موی انسان دیگری وصل بکنن. میدونید واشمه چی بود؟ اینکه خال بذارن. پس نمید که تا آخرش باش کار داریم اینجا می‌نویسیم ناظرمی کندنه مو واشره، یعنی
ساییدن
دندان، موسره یعنی وصل شعر به شعر انسان، واشمه یعنی خال گذاری.
خالکوبی هم شامل
دیروز گفتیم که مورد خال گذاری یا با خالکوبی هم شامل خواهد شد. دست خالی در دسته اولین بود میگه آقا ما اصلا کاری به مقام تدریس نداریم. یکی از محرمات برای زن اینه که دروغ نگه، یکی از محرماتش اینه که غیبت نکنه، یکی از محرماتش هم اینه که صورتشو خال نذاره، موهاش صورتشو نکنه. این یکی از محرماتش دسته اول از روایات این رو ما میگوشت. اصلا کاری به مقام تدریس و غیر مقام تدریس و برای شوهر یا برای غیر شوهر اینا نداره. پس یک از محرمات بر زن این میشه. خب این دسته اول از روایات. دسته دوم که جنابش یک روایت رو ازش نقل میکنه میگه وصل و شعر چه به شعر انسان چه به شعر حیوان مکروه است. روایت دوم میاد وصل و شعر را علل اطلاع مکروه میکنه. یه نکته ای هم تو ذهنمون هست، اونم اینه که ظاهرا منات نه، حالا اینو بعدا بحث میکنیم در موردش اجازه بدید در ادامه بحث. پس دسته دوم از روایات گفت وصل شعر چیه؟ مکروه، اشکالی نداره. عبارتی هم که امام به کار میبرن لا خیر فیه، میگن این کارها خیلی درش نیست. اون دلالت بر کرامت داره، دلالت بر حرمت نداره. اما دسته سوم از روایات میگه جواز زینت برای شوهر علل اطلاق چه وصل و شعر چه غیره. دسته سوم از روایات میاد میگه که شما برای زن برای شوهرش هر زینتی میتواند بکنه. خیلی خوب، حالا پس چه اتفاقی میفته؟ این روایت سوم با هر دو این روایت ها درمیاد. وصل و شعر این روایت میگه جایزه، روایت دسته دوم میگه مکروهه، روایت دسته اول میگه حرام برای شوهر. در مورد وصل و شعر برای شوهر این سه تا روایت هر کدومشون یه چیز میگه. این روایت میگه جایزه، این روایت میگه مکروه، این روایت میگه حرامه. حالا باید چه کار بکنیم؟ جمع بین اخبار. جناب شیخ میفرماید که به نظر میرسد اگر حکم کنیم که وصل و شعر به شعر انسان به شعر حیوان مکروه و وصل و شعر به شعر انسان مکروه تر، یعنی شدت کراهت روتر است، جمع کرده این بین روایات. چون همشه بگه ببینید بیایم ببینیم وصل و شعر جایزه اگر به وسیله، ولی مکروه، اگر به وسیله موی حیوان باشه، به وسیله موی انسان هم باشه، باز شدت کراهت داریم. اینطوری جمع بکنیم. خب این جمع یه مقداری ممکنه کسی تعجب بکنه، چطوری ما روایت حرمت داریم این وسط. لذا باید سراغ معید بریم، معید جمع. یه روایتی هست، یا بهتر بگیم یه عبارتی هست از خلاف و منتها، در خلاف و منتها ادعای اجماع شده بر کراهت وصل و شعر به شعر انسان. این میشه معیده. ما اگر میخواستیم این مقدار ساده بحث رو پیش ببریم، باید میگفتیم آقا حرومه وصل شعر به شعر انسان به مقتضای روایت دسته اول، اما آمدیم و گفتیم که مکروهه، یعنی قائل به شدت کراهت شدیم در مورد وصل و شعر به شعر انسان. اگر کسی بخواد با ما دعوا بکنه، میگه آقا شما چرا در این مورد وصل و شعر به شعر انسان که روایت دسته اول میگفت این حرامه، شما قائل به کراهت شدید، از کجا این حرف رو در آوردید؟ ما میگیم آقا ما اولا جمع بین اخبار کردیم، چون ما یه دسته سومی از روایات هم بالاخره داریم، و ثانیا این جمع ما معید داره، معیدش هم اجماعه. ما اگر میخواستیم خیلی عادی جمع بکنیم، فرض کنید میومدیم برای اینکه شما راضی بشید، میگفتیم وصل و شعر به شعر انسان حرامه طبق روایت دسته اول. ما با اجماع چیکار میکرده؟ اجماع خودش دلیلی است. لذا به واسطه این اجماع این جمع بین اخبار اشکال. آنچه در اصول فقه آمده این است که در مقام جمع بین اخبار مقید مطلق را بر مقید هم در اینجا روایت دسته سوم مطلق است، تو پرانتز هر زینتی را جایز کرده. یه بحث رو وسطش به نظر انداختیم، ببینید اینو فعلا پاک بکنیم. سوال، در مورد نمس که معناشو نوشتیم پایتخته، وشر و وشم حکم چیست؟ ببینید شما جناب شیخ، روایاتی که آوردی، مباحثی که مطرح کردی، آمدی در مورد وصل بحث کردی، آمدی در مورد وصل چکار کردی؟ بحث کردی، فتوا هم بیان کردی، گفتید ما قائل به این میشیم که وصل و شعر به شعر حیوان مکروه و به شعر انسان اشد و کراهتن هست. ما اونجا میخواستیم شما اشکار بکنیم، سریعا آمدید و یه ادعای اجماعی برای ما مطرح کردید، جمعتون ثابت شد. حالا بفرمایید در مورد نمس که معناش مشخصه کندن، در مورد وشر که معناش مشخص شده سایدت دندان، و وشر حال گذاشتن، در مورد اینها حکم چیه؟ جواب، در این موارد نیز اولا قائل شدن به
میگن در این مورد هم
اولا این است که ما قائل به براحت
تا اینجا عبارت رو ببینیم ادامه داریم پس.
خب دسته اول از روایات گذشت، دیروز خوندیم. دسته دوم از روایات و ظاهر و بعض الاخبار صفحه 168 و ظاهر و بعض الاخبار کراهت الوصل ولو به شعر غیر المرأة. دسته دوم وصل شعر، چه به شعر انسان چه به شعر حیوان، مکروه است. مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل، از امام در مورد قرامل پرسید. امام علیه السلام فرمودن قرامل چیه؟ نمیدونم قرامل چیه که باید آدم موضوع رو بشناسه حکم بده. امام فرمودن و مل قرامل، قرامل چیه؟ قلتو صوف تجعله النساء في رؤوسهن، یه پشمی است که زنها رو سرشون قرار. ما تا حالا داشتیم در مورد شعر بحث می‌کردیم. پشم اصلا یه چیزیه که اصلا احتمال این که مشابهت با مو داشته باشه نیست، فرق اون دو تا چیزه. امام بر همین فرمایند که قال ان کان صوفا فلا باس به، اگر پشم قرامل پشم اشکالی نداره. و انکان شعرن اگر شعره موه مطلقا، چه موی انسان چه موی حیوان، چه موی انسان، فلا خیر فیه، خیری درش نیست. من الواصله و المستوصله، چه میخواد واصله باشه چه میخواد مستوصله باشه. این روایات دسته دوم دلالت بر کراهت داره علل اطلاق، چه شعر انسان چه شعر. من اینجا عرضم اینه، ممکنه کسی بگه نه آقا این روایت، اینا که من میگم تو ذهنتون باشه، بعد دوباره برگردیم به بحثش، این روایت اصلا ظهور در شعر انسان نداره، در مورد شعر حیوانه. چرا؟ چون بحث پشم بوده، منات و بحث پشم بوده و پشم حیوانیه. امام هم همون قرامل رو میگه، میگه قرامل اگر پشمه خب اشکالی نداره، ولی اگر شعره مال حیوان، بحث بر سر پشم حیوانی بود دیگه، سوال سر قرامل بود. به نظر میرسه که اصلا اینطور که جناب شیخ استظهار میکنن که این دلالت بر کراهت شعر انسانی و حیوانی داره، نه به نظر من فقط دلالت بر کراهت شعر حیوانی داره. خیلی خوب تمام شد. جناب شیخ از این روایت چی استفاده کردید؟ استفاده کردیم کراهت شعر، وصل شعر چه انسانی چه غیر انسانی را، مکروهه. پس با روایت دسته اول داره دعوا میکنه. روایت دسته اول میگفت حرامون، روایت دسته دوم میگه مکروهون. با آیه دو چشم و بریم سراغ روایت دسته سوم. و ظاهر و بعض الاخبار الجواز مطلقا، ظاهر بعض از اخبار هم جواز است علل اطلاق. ببینید جواز زینت برای شوهر علل اطلاق، چه وصل و شرط چه غیره. شیخ اومده میگه جواز است، یعنی شوهرشو نمیگه، ولی تو عبارت که نگاه بکنید روایت مال شوهره و نمیتونه شیخ ندیده باشه این مطلب رو، لذا مراد شیخ بوده، ما به گردن جناب شیخ میذاریم این مطلب رو. و ظاهر و بعد الاخر الجواز مطلقا. ففی روایت سعد الاسکاف، سعد اسکاف جناب طوسی اون رو صحیح میداند، ولی ابن غزائری اون رو صحیح نمیداند. ولی از حیث رجالی مبنا بر اینه که اگر جایی رو کسی از کسانی که مرجع هستند در بحث رجال فردی را ثقه بدانند، ما به نقص‌هایی که ابن غزائری مطرح کرده توجهی نمی کنیم. ابن غزائری خیلی وسواس داشته و خیلی ها را ضعیف کرده. قال سئل ابو جعفر، از کی پرسیده شده؟ از امام ابو جعفر. عن القرامل، از قرامل. علت کدام قرام؟ قرامل چیه؟ اون قراملی که تزاهن نساء فی رؤوسهن نه یسلن شعورهن نه، اون قراملی که نساء بر سرشان میگذارند و وصل میکنند موهایشان را. در حالی که در روایت قبلی چی بود آقا؟ پشم بود. حالا انگار علل اطلاق شده. ولی حالا ما کاری اصلا به سوال نداریم، جواب رو دقت کنید. قال علیه السلام لا بأس علی المرأه بما تزینت بهی لزوجها، هیچ ایرادی نیست بر زن به اون چیزهایی که زینت نماید به آن چیزها برای زوجش. پس علل اطلاق آقا جایز شد هر زینتی. خب بالاخره جزء زینت ها نمس و وشر و وشمم هست، وصلم هم. پس روایت دسته سوم، راوی فقیه بوده، به امام اشکال میکنه. قلتو لهو بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الواصله و المستوصله. امام به فدای شما، شما فرمودید که وصلم بکنه اشکالی نداره علال اطلاق، در حالی که از ما از رسول الله روایت شده که پیغمبر واصله و المستوصله رو لعن کرده. خب این موش رو میخواد بچسبونه دیگه. امام میفرماید که نه، روایت رو شما نفهمیدید، شما طبق تفسیر علی ابن غراب داری روایت های پیغمبر رو معنا میکنی. علی ابن غراب هم آدم علیه السلامی نیست، معمولا روایت هاش را خیلی قوی نمیداند، اصلا کسی نیست که مدح شده باشه در روایت های ما. امام ببینید چجوری معنا میکنه واصله رو. انما لعن، فقال لیس هناک، یعنی اصلا موضع لعن پیغمبر اینجا نیست، موضع لعن پیغمبر اینجا نیست. بل انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواصله التي تزنی فی شبابها فإذا كبرت قادت النساء الى الرجال فتلک الواصله. واصله‌ای که پیغمبر لعن کرد میدونی کی بود؟ اون زنی بود که در جوانی زنا میداد و هنگامی که سنش بزرگ شد قیادت میکرد برای رجال، یعنی دخترها رو برمیداشت میبرد برای مردها. فتلک الواصله، این معنای واصله. شما معنای واصله را نفهمیدید، ما برای وصل کردن آمدیم، نفهمیدید معنای واصله. پس اشکال نکن به مکر پیغمبر لعن نامسه، نه لعن نکرده پیغمبر این نامسه که مو رو برای شوهرش وصل میکنه، که اون کسی که این خصوصیت را دارد رو لعن کرده. خب پس تا اینجا آقا سه دسته روایات شد که با هم دیگه هیچ کدومشون یه مفاد ندارن، یکی میگه جواز، یکی میگه کراهت، یکی میگه حرمت. چه کار کنیم؟ شیخ میگه من روایت جواز را بگیرم و اون دوتا روایت رو، روایت کراهت رو بر جای خودش بگذارم، روایت حرمت را حمله بر کراهت کنم، کراهت شدیده، کاری که من میکنم. و یمکن الجمع بین الاخبار بالحکم بکراهت وصل مطلق الشعر. ما جمع اینطوری بکنیم، بگیم آقا مو چسبوندنش مکروه مطلق الشعر، چه شعر انسانی چه شعر حیوانی. کما فی روایت عبدالله ابن الحسن، در روایت عبدالله ابن الحسن که دسته دوم از روایات بود، همین اولی که متن شروع کردیم از اونجا شروع کردیم، اون روایت میگفت فلا خیر فی علل اطلاق، که البته بعده گفتم من اطلاق ازش نمیفهمم. خب وصل مطلق شعر مکروه و شدت الکراهه فی الوصل به شعر المرأه، در مورد وصل به شعر مرأه شدت کراهه است. پس جمع بین اخبار به نظر میرسد اگر حکم که وصل الشعر به شعر حیوان مکروه و وصل الشعر به شعر انسان اشد و کراهتن هست، جمع کرده این بین روایات، این روایات کاملا جمع شده بینش. بله خب سوال ایشون خیلی سوال خوبیه، میپرسه خلق وصل رو شما توضیح دادی؟ نمس وشر و چیز چی میشه؟ اون یکی چی میشه؟ سوال در مورد نمس وشر و وشر بکشیست ما نوشته بودیم و انرخ. خیلی خوب آقا ما جمع کردیم در مورد وصل و شعر، ممکنه کسی اشکال بکنه بگه من جمع شما رو قبول ندارم، میگیم جمع ها نمیتونه قبول نداشته باشی، روایت داریم ببخش عبارت داریم، نقل اجماع داریم، نخل و عن الخلاف و المنتها الاجماع علا انه یکره وصل و شعرها به شعر غیرها رجلن کانه او امرأتن. در مورد وصل و شعر به شعر انسان که ممکن بود شما جمع ما را که قائل به کراهت شدیم نپذیرید و بگید آقا دسته اول از روایات حرمت داره، ما عبارتی از علما آوردیم که ادعای اجماع کردن بر کراهت، ادعای اجماع کردن بر کراهت میشه مؤید جمع، یعنی بین روایات با جمع کردیم مؤیدی هم در جمع خودمون پیدا کردیم. و اما ما عدل وصل مما ذکر فی روایت معان الاخبار، اما بریم در مورد غیر اینها، اون سوالی که حضرت آقا پرسید که اونو باید چه کار بکنه، در این موارد نیز اولا قائل شدن به کراهت است. ما جواب اصلی شیخ اینه که در اینجا هم ما قائل به قائل شدن به کراهت است و روایت دسته سوم، روایت دسته سوم روایات دسته اول را از کار می اندازن. ببینید روایت دسته سوم یه روایت مطلقی بود که ما نقل کردیم، گفت هر نوع زینتی برای شوهر جائز است. یه کار دیگه هم این روایت کرد، آمد گفتش که نه تنها هر نوع زینتی جائزه، بعد اون روایتی هم که از پیغمبر خوندیم اون روایت هم اشتباه فهمیدید اصلا رفتی؟ پس در روایات دسته اول ما هم اصلا تصرف کرد، بعد از روایات دسته اول که همین روایت پیغمبر باشه را خب اصلا اون روایت پیغمبر رفتی به مانند و فی نداره، لذا ما اون روایت رو مقدم میکنیم، میان میگیم که اینها هم مکروه، نفس مکروه حرام نیست، وشر مکروه حرام نیست، وشم مکروه حرام نیست. یکی اینجا اشکال میکنه، اون اشکالی که نوشتیم اشکال آنچه در اصول فقه آمده است این است که ملاک در جمع اخبار حمل مطلق بر مقید است. حال در مورد این روایات اگر بخواهیم شما به آن رسیده اید. ببینید
اینا میگن روایت دسته سوم میگفت هر نوع زینتی جایز است، این میشد مطلق. خوب دقت کنید، روایت دسته اولی روایت پیغمبر، چون روایت دسته سوم صریح در واصله بود، در واصله بود، مثلا از واصله، چون روایت دسته سوم خوندیم میگفتش که اشکالی نداره که بحث بکنن. خب ما بحث رو میداریم کنار، سوال شما هم در مورد نمس و وش رو وش بود. خب این مطلب هاست، این مطلبه. روایت پیغمبر چیه؟ پیغمبر میگه خصوص نمس وشر وشر حرام، این میشه مقید. اور جمع کنید بین این دوتا دسته از اخبار، و جمعش بینه بگیم هر زینتی جایز الا این سه مورد. ما اونی که تو اصول جناب شیخ خوندیم اینه، هر زینتی جایز الا این سه مورد، و این سه مورد حرام مطلقا، چه برای تدلیس چه برای غیر تدلیس. چرا؟ چون روایت پیغمبر. ما از شما تعجب میکنیم جناب شیخ، مقتضای بحث اصولی را بر کردیم، ما باشیم به این دو تا از دست از روایات، یه روایت دیگه هر زینتی جایزه، یه روایت دیگه فلان زینت و فلان زینت و فلان زینت حرام، چیکار میکنیم؟ هم میکنیم مطلق رو برمو. نتیجه این دوتا رو که جمع و منها با هم بکنیم نتیجه این میشه هر زینتی جایز الا این سه مورد، و این سه مورد حرام مطلقا، چه برای تدریس چه برای غیر تدریس و مقتضای روایت پیغمبر. مقید حاکم میشه بر مطلق. خب شما شیخ جواب میدن با این اوصاف به نظر میرسد حکمی به کراهت در این موارد اولا است. حال اگر روایت پیامبر را در همین معنای تحریم این سه مورد جاری بدانیم، ببینید ما کنن روایت پیامبر روایت ضعیف است، اصلا مجیت نداره. اولا خوب دقت کنید، روایت پیامبر رو هم ضعیف است، دو اجمال داره، واصله اول المنتمسه، اینا یعنی چی؟ اینا رو علی ابن غراب اومده برای ما معنا کرده، علی ابن غراب معلوم الحاله. بنابراین ما روایت پیغمبر اساسا قبولش نداریم اینجا این روایت رو. حالا بر فرض هم آقا شیخ مادش کار کنیم، میگه بر فرض هم بگو که شما این روایت پیغمبر ما قبول داشته باشید، میشه مقید. اما باز هم حرف شما چی بود تو پرانتز؟ حرمت این سه مورد مطلقا، چه در مقام تدلیس چه غیر تدلیس. اما باز هم حرف شما ثابت نمی شود، زیرا در مقابل روایت پیغمبر که مطلق است، از چه جهت مطلقه؟ از جهت تدلیس. ببینید ایناست که کم کم باید دقت کنید راه بیفتید فهم روایات ایناست. ولی اگر یک دو سه چهار مطالب رو میخوندید، اما میخوندید که مکاسب ارزش داره، اینه تا اینجا جناب شد یه حرف میزن، بعد اومد گفت این روایت پیغمبر مقیده. اینجا میگه روایت پیغمبر مطلقه. مگه میشه روایت هم مقید باشه هم مطلق باشه؟ بله، اطلاع و تقیید نسبیه. این اگه بفهمید فایده از درس امروز بردید. اطلاع و تقیید نسبیه. نسبت به چی مطلق؟ نسبت به چی مقید؟ این ارزشمنده. میگه روایت پیغمبر مقید است نسبت به اطلاقی که میگفت هر نوع زینتی جایزه. هر نوع زینتی جایزه، روایت پیغمبر میگه فلان زینت حرام، خب میشه مقید. روایت پیغمبر مقید شد از این جهت. روایت پیغمبر مطلقه از این جهت که گفت همون فلان زینت وشم و وشر و نفس، همون فلان نیت، همون فلان زینت حرام است، چه در مقام تدلیس چه در غیر مقام تدلیس. پس از این جهت چی شد؟ مطلق شد. همین روایت پیغمبر از یک جهت مقید، از یک جهت دیگه مطلقه. زن زید زن عمد مطلقه، زن بعد زن خالد مطلقه. پس یک روایت از جهات مختلفی میتواند مقید باشم، از جهات مختلفی میتواند با فرض کنید خدمت شما که بگم وشر با پارچه هندی با پارچه ژاپنی مطلقه. ولی نسبت به این که تمام زینت ها در روایت قبلی جایز شده بود، اینجا خصوص یک زینت را حرام کرده، این شما قید. حالا دقت کنید، شیخ میگه شما به ما اشکال کردید، گفتید چرا جمع نکردید، گفتید این مطلقا جایز، این ما نتیجمون اینه هر زینتی جایز است الا این سه مورد، این سه مورد حرام است مطلقا، چه برای تدلیس چه برای غیر تدلیس. شیخ میگه برای ما قبول نداریم، روایت رو قبول نداریم، تفسیر علی بن قراب رو قبول نداریم، اما با همه این اوصاف اگر روایت پیغمبر رو قبول کنیم، بازم این حرفی که شما زدید مطلقا چه برای تدلیس چه برای غیر تدلیس ثابت نمیشه، چون روایت پیغمبر مطلقه در زمینه این که چه برای تدلیس چه برای و ما روایت مقیدی از امام موسی بن جعفر داریم که ببینید این عبارت روایت رو ببینید، روایت داریم از امام موسی بن جعفر میفرماید عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، در مورد زنی که میکند کندن مو از صورت چی بود؟ چه عنوانی داشت؟ نه اسمش چی بود؟ نمس. پس نمس. قال لا بأس.
روایتی اینجا بگید این مقید رو بلش کن. و ما روایتی از امام موسی بن جعفر داریم که میگوید نمس جائز است مطلقا. نمس جائز است مطلقا، مطلقه دیگه. عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، امام فرمود قائلا بس مطلقا. یعنی چه برای تدلیس چه برای تدلیس چه برای غیر. دو تا روایت مطلق داریم، اینا با هم تعارض میکنن. وقتی تعارض کنن چکار کنیم؟ حمله خوب دقت کنید، چاپنگه رو خوب دقت کنید. دو تا روایت داریم آقا با هم دیگه، هر دو مطلقن. پیغمبر میاد دیگه نمس حرام، امام موسی بن جعفر میاد دیگه نمس حلال. علل اطلاق هر دو آقا جمع کنیم بین روایات دیگه، جمع عرفی نداره، باید تساوت کنه. اگر تساوت کرد ما برمیگاریم بکنم دسته سوم که گزینت جایزه. اما اگر تونستیم این جمع قدر متیقنی، یه شیخی جمعی داره جمع قدر متیقنی، میگه که ببینیم شیخ چه کار بکنه وقتی به اینجا میرسه. شیخ میگه ببینیم
وقتی پیغمبر میگه حرامه، قدر متیقنش چیه؟ اون نیست باید تدلیس. اون قطعا حرامه. ببینید حرمت نفس. قدر متیقنش چیه؟ در مقام تدلیس. جواز نفس قدر متیقنش چیه؟ در غیر مقام تدلیس. خب ما عقل به قدر متیقن میکنیم، قدر متیقن این رو برمیداریم، قدر متیقن اینم برمیداریم، میگیم در مقام تدلیس نمس میشه حرام. نمس هم مشترکه از حیث منات با وش رو وش نه اصلا تو یه حب دارم. لذا شما حتی اگر جمع ما رو نپذیری عاقبت نمیتونی بگی مطلقا حرامه، باید به قدر متیقن بگی. بگی حرمت نفس در مقام تدلیس، جواد نفس در غیر مقام تدلیس. اما با همه این حرفا شیخ بگی به نظر ما کلا چیه؟ جائزه. ولی فردا بحث تکمیل خواهد شد. ببینید اما ما عدل وصل. اما سوال آقا، وصل رو گفتید، نمس و وش رو، وشم چه حکمی دارد؟ ما عدل وصل من ما ذکر فی روایت معانی الاخبار، همین روایتی که از پیغمبره. فیمکن حملها ایذن علل کراهه، این رو هم ما میتونیم حمله بر چه کار کنیم؟ حمله بر کراهت کنیم. لثبوت رخصه من روایت سعد فی مطلق زینه، به خاطر اینکه روایت سعد آمد چیکار کرد؟ مطلق زینت را جایز شمرد. خصوصا با توجه به اینکه اصلا آمد روایت پیغمبرم یه معنای جدیدی ازش ارائه داد. خصوصا مع صرف الامام للنبوی الوارده فی الواصله عن ظاهره، خصوصا اینکه امام اصلا صرف داد، گرداند عبارت پیغمبر را در مورد واصله از ظاهرش، یعنی از ظاهرش برگردوند، اشکالی نداره. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، المتحد سیاقا مع سایر ما ذکر فی النبوی. این جمله آخره بود که ما خط کشیدیم بردیم بالا. نمس و وش رو وش اساس سیاق چی هستن؟ واحد هستن. وقتی یه حکمی در مورد نمس کردیم، در مورد وش و وش هم جاری میشه. خب ولعله اولا بنا این جوابش. خب ببینید با این اوصاف به نظر میرسد حکم به کراهت در این موارد از تخصیص اولاست. ولعله اولا من تخصیص عموم رخصه به هذه العموم، از تخصیص عموم رخصت بهتره. اگر عام گرفتیم دیگه عام هم هست، ما مطلق مسامح هست، البته اطلاق میشه عام به مطلق و مطلق به عام اطلاق می شود. اما حالا مسامحه است با دقت اگر بخوام بگیم اون روایت عامه، چون میگه کل و زینته، کل از الفاظ چیه؟ عامه، عمومه. خب معنه پس اشکال جناب شیخ، شما بی جهت آمدی که راحت در آوردی، باید تخصیص بزنی. ما روایت مطلق داریم یا عام داریم، کل هر زینتی جایزه، یه روایت مقید داریم مخصص داریم که میگه وشم حرامه، خب باید تخصیص بزنیم. و بگویی علل اطلاق اینا حرام است، چه در مقام تدلیس چه در مقام غیر تدلیس. شیخ میفرماید ما انه لولا صرف، اگر ما روایت پیغمبر رو کنار نگذاشتیم، بر یک معنای دیگری حمله نکردیم و اصلا نگفتیم این روایت ضعیفه بذارش کنار، لکان الواجب اما تخصیص الشعر بشعر المرأة او تقییده بما اذا کان هو او احد اخواته فی مقام تدلیس. ما باید دو جور تخصیص بزنیم، یه موردشو من گفتم پای تخت، یه موردش اینجا میگه. یا باید تخصیص بزنیم به شعر انسانی، به شعر المرأة یعنی شعر الانسان اینجا، یا باید تخصیصش بزنیم به شعر انسانی، بگیم اونی که پیغمبر گفته حرام است شعر حیوانی رو شامل نمیشه، یه راه.
یا باید بیاییم تخصیصش بزنیم به اینی که او یا یکی از اخواتش هوه، یعنی در واقع نه، همون که روایت جواز میگه وصل و یکی از اخواتش که عبارت از نمس و اینها باشد، فی مقام تدلیس باشه. اگر در مقام تدلیس باشه، نه آقا، نه، روایت پیغمبر علل اطلاق گفت، چه مقام تدلیس چه غیر مقام تدلیس. پیغمبر لعن النامسه دیگه نگفت مقام تدلیس غیر مقام تدلیس. یه ببینید، فلا دلیل علی تحریم آفی غیر مقام تدلیس، ما دلیلی نداریم برای اینکه حرام باشن این موارد در غیر مقام تدلیس. مثلا چه موردی؟ که فعل المرأة المزوجه ذالک لزوجها، مثل انجام دادن مرأة مزوجه این موارد را نمس کنه، وش بکنه برای شوهرش، خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفر عن اخی، خصوصا با توجه به روایت موسی ابن جعفر برادرشون از خودشون نقل کرده، عن المرأة تحف و شرن و چرا قال لا بأس، توضیحش دادیم. و هذا ايضا قرينه على صرف اطلاق لعن النامسه في النبوي عن ظاهره. دیگه اصلا آقا معلوم میشه روایت نبوی آقا این معنای ظاهری را ندارد. ما لک زد دلمون، یه جا شیخ بگه آقا این روایت ضعیف است، بذارید میش کنار، روایت نبوی ضعیفه، قابلیت دعوای با روایات دیگر رو نداره، ولی پیغمبر با این حال میگه اینم که علی ابن موسی ابن جعفر هم همین روایت داره، معلوم میشه اون روایت نبوی معنای ظاهرش مراد نیست. مثل همونطور که امام چجوری واصله رو اومد یه جور دیگه معنا کرد، واصله ما تا حالا خیال میکردیم واصله یعنی وصل شعر، موسی امام اومد یه جور دیگه معنا کرد. اینجا معلوم میشه اینم قرینه هست بر صرف اطلاق لعن نامسه در نبوی از ظاهرش. خب ظاهرش کنم به چی؟ صرفش بدیم به چی؟ به ارادت تدلیس اول حمل علی الکراهه که ما گفتیم. حالا پس جناب شیخ تا حالا چی فرموده؟ تا حالا فرموده وصل و وشم و اینها مکروهه، اما مقام تدلیس رو سکوت کرده فعلا. اگر اینا تدلیس باشه چی؟ اینو فعلا سکوت کرده، فعلا همینجوری به ما گفته که اینا چی هست؟ مکروه هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.